در این روزهای شنبه که خدمت جای میرباقری هستیم، داریم در ذیل بحث تفسیر جزء 3 قرآن کریم به تفسیر سوره های ناس و فلق میپردازیم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و الحمدلله استقبال خوبی هم از مباحث شد. ادامه تفسیر سوره فلق رو به اتفاق میشنویم. ما خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، فلعنت الله علی اعدائه مجمعین، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. یه ترجمه مختصری رو از سوره فلق عرض کردیم، چون این سوره مورد تلاوت است، معمولا خونده میشه. یه بار دیگه یه ترجمه ساده‌ای که مشهور گفتن عرض میکنم، بعد یه چند تا نکته رو ذیل این سوره توضیح.
خیلی مشتاقیم بشن.
هم عرض کردیم در این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که معنی خاص خودشو داره، در این سوره خدای متعال خطاب کردن به وجود مقدس نبی اکرم، فرمودن که قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب فلق. رب که معلومه یعنی اون کسی که مربیست و حالا سرپرستی میکنه، مالک، خالق، حاکم، فرمانش نافذه. رب فلق رو تدبیر میکنه، فلق رو. حالا فلق چیست؟ عرض کرد از چی؟ از 4 تا شر. یکی من شر ما خلق، از شر رو اون چه خدای متعال آفریده، ما خلق. دوم من شر غاسق اذا وقب، از شر غاسق وقتی که وقوع میکند. عرض کردیم ترجمه ظاهریش اینه که غاسق رو به تاریکی شب وقتی فراگیر میشه معنا کردن، شب تاریک وقتی که تاریکیش نفوذ میکنه و فراگیر میشه،
گسترده
میشه. و من شر نفاثات فی العقد، و از شر اون نفوسی که در گره ها میدمند، که حالا یه معنایی که براش شده اینه که سحر میکنن و این کیفیتی است از سحر که گره هایی میذارن و بر اون گره ها میدمیدن، نفس میکردن و سحر میکردن افراد رو با این کار خودشون، تصرفی میکردن از طریق سحر در جسم آدم ها، گاهی در عقلشون نفوذ میکردن. و آخریش هم به من شر حاسد اذا حسد، از شر حاسد وقتی که حسد میورزد و حسدش رو اعمال میکنه. این 4 تا شر که تو این سوره هست، شر ما خلق، حاسد اذا وقت، نفاسات فلقد و من شر حاسد اذا حسد، گویا این شروع همه ما رو تهدید میکنه. و ما هم به تبع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید پناه به رب الفلق ببریم تا از این شروع در امان باشیم. کما که در روایت هم هست که پناه بردن به حضرت حق و خوندن این سوره موجب میشود که از این شروع انسان محفوظ باشه. خب حالا یه نکاتی رو ترجمه کردیم زیر این سوره، چند تا نکته دیگر رو من اشاره میکنم. یه نکته این است که فلق رو در این سوره به معنی عرض کنم سپی صبح معنا کرده بودن، چون فلق یعنی شکافتن، پرده رو کنار میزنید، جدا میکنید وقتی، و بعد یک چی آشکار میشه، ظهور پیدا میکنه، از این تعبیر فلق میشه شکافتن. کما اینکه وقتی پوسته یه دانه شکافته میشه و جوانه میزنه، ظاهر میشه جوانه، از این تعبیر به فلق میشه. فلق الحبه یعنی همین، فالق الحبه. صبح هم که انه اینجوریست که شب شکافته میشود، پرده شب کنار میره، صبح آشکار میشه، لذا از صبح تعبیر به فلق میشه. عرض کردیم معمولا فلق رو به معنی صبح معنا کردن. اون وقت حالا این که چه تناسبی داره ما به پروردگار صبح، کسی که مالک صبح هست، روز است، پناه ببریم از شر؟ گفتن چون شر معمولا پرده ایست، حجابی است بر روی خیرات، این باید شکافته بشه تا انسان به خیرات برسه، به رب الفلق پناه ببریم. یه معنایی بود که عرض کردیم بیان فرمودن. یه معنای دیگری که برای فلق شده که تو روایات خیلی آمده مکرره این است که فلق یکی از درکات جهنمه، که روایات متعددی هم داره، گاهی داره صد اون فنار، یک دره ایست در آتش جهنم، در بعضی روایات داره جبون، یک چاه عمیقی است، سیاه چالی است در جهنم، منافات هم نداره.
بله.
که اون وقت توصیف هم شده که اگر شنیده ایم که مکرر حتما مخاطبان عزیز دیدن شنیدن که اهل تابوتی داریم که در یکی از درکات جهنم که تابوت زندانی هستند که در روایت از 6 نفر از امم سابقه 6 نفر از این امت گرفتار رو هستن، این تابوتی که از درکات همین فلقه، تو این فلق هست. حالا پس فلق یه نقطه حقیقی است، یک و خدا هم رب اوست، هدایت او، خلق او، هدایت او هم به وسیله پروردگار واقع میشه. از روایات و آیات استفاده میشه که همینطور که بهشت درجات داره، جهنم هم درکاتی داره و فلق اونجایی است که اهل تابوت در اونجا محبوسن، زندانی هستن و کأنه گویا شرور در جهنم محبوس میشن. در جلسه گذشته اشاره کردیم که اصلا شر، حالا تفاسیر مختلفی کردن بزرگان از شر، عرض کردم شاید شر رو بشه اینجوری معنا کرد، ریشه شر در این است که یک موجود صاحب اختیار از وادی توحید قدم بیرون میگذاره،
از مسیر توحید،
از مسیر عبودیت میاد بیرون، شر پیدا میشه، هم خودش گرفتار شر میشه و اون وقت اینهایی که گرفتار شر میشن گاهی شرشون به اصطلاح های متعدیه، یعنی به دیگران هم تعدی میکنه. بنابراین شیطنت رو بست که دادی و دیگران رو وارد وادی شیطنت و طغیان و استکبار بر خدا کردی، شر درست میشه، اونا گرفتار شر میشن. خب شیطان خودش این کار رو کرده، اولیای طاغوت دیگران رو هم وارد شر میکنن، از نور بندگی به ظلمات شیطنت و استکبار بیرون میبرن. خب پس شر اینه دیگه. حالا به تعبیر دیگه اگر بخوام شر رو معنا کنیم، خروج از وادی ولایت نبی اکرم که خروج از تبعیت خداست. هر کی میخواد خدا رو بندگی کنه بعد از حضرت تبعیت کنه، درسته؟
بله.
بنابراین هر کی از وادی ولایت نبی اکرم، از وادی ولایت امیرالمومنین خارج بشه، این هم خود شر، مبدا شر میشه، هم شرش ممکنه به دیگران هم سرایت بکنه. لذا در روایات دیدید فرمود اگر از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فریقین هم نقل کردن که اگر همه ولایت امیرالمومنین و محبت ایشون رو قبول میکردن، خدا متعال اصلا آتش رو نمی آفرید. و البته میدونید این جهنم و آتش و اینها هم عقوبت برابره، خدای متعال اضافه کسی رو عقوبت نمی کنه، بلکه گاهی در قرآن وقتی مجازات های سنگین رو ذکر می کنه می فهمد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، خودتون ببینید روز قیامت بهشون میگه،
یعنی عمل خود
مجازاتتون عمل خودتونه. بنابراین طغیان علالله خودش تبدیل می شود به جهنم و البته این باید یه وادی مناسبی هم داشته باشه که در اونجا ظهور پیدا کنه. رضا خدای متعال شرور رو، معاصی رو تو این دنیا اجازه داده، ولی فاعل‌های شر و فعلشون متراکم میشن. یجعل الله الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم، کلش در جهنم زندانی میشه. بنابراین شرور محبوس میشن در جهنم، دیگه از اونجا تعدی نمی کنن به بهشتی ها برسن. رضا بهشتی ها خودشون در رحمت و خیرن، چون در طاعت خدا هستن و در وادی ولایت هستن که وادی خیره و از شرم محفوظن.
بله.
خب حالا تو این دنیا ممکنه این شرور به ما برسه و باید تلاش کنیم سالم از این شرور نجات پیدا کنیم، وارد عالم آخرت بشیم. کسی از این شرور در دنیا در امان بود، در آخرت هم در امان خواهد بود.
قل اعوذ برب الفلق، این دستور به پناه بردن به رب الفلق،
تناسبش این شرور باید تناسب با رب الفلق داشته باشه. آدم اون ربوبیتی که بهش پناه میبره باید تناسب با این شروری باشه که از این شرور پناه میبره.
بله.
پس یه رب فلق یه موقفی است در جهنم که همه اولیای طاغوت، ائمه نار، سران شیطنت، اونایی که خودشون شر
داراشون در واقع
شر رو تو عالم به پا میکنند،
محبوس در اونجا هستن،
فرهنگ شیطنت، فرهنگ بندگی، بستر بندگی رو تو عالم به اقامه میکنند، اینا اونجا محبوسن و بنابراین خودشون و شرشون در فلق محبوسه. که عرض کردیم ادوونا اصل و کل شر، همینطوری که اهل بیت اصل کل خیرن، اونا اصل کل شرن. پس فلق در روایات ما یه موقف حقیقی است به معنی سفیدم، من در روایات ندیدم، حالا شاید استعمال شده به معنی صبح استعمال شده باشه. رب الفلق،
اینجور تناسبش هم خیلی خوبه دیگه.
پس بنابراین فلق یه موقفیست در جهنم که حالا من روایتشم فراوانه، من یه دونه روایت از علی ابن ابراهیم میخونم که حضرت فرمودن که فلق از امام صادق علیه السلام نقل کردن، جبن فی جهنم، یک چاهیست در جهنم به اصطلاح یک سیاه چالیست هر چه که هست، که یتعوض و اهل النار من شدت حره، اهل آتش هم از شدت حرارت او به خدا پناه میبرن. یعنی که انه جهنم هم درکات داره، اینایی که توی مرتبه از جهنم هم از شر اون عده، دیدید آدمایی که شریرن، خود شرورها درجاتی دارن، این شریر از اون شرور پناه میبره. اینجوری مجازات هم همینطوره.
بله همینطوره،
چون شر جهنم تابع اهلشه، یعنی اینقدر شریرن که این درجات پایین تر جهنم از اونا پناه میبرن به خدا. یک منطقه است در جهنم که یتعوض اهل النار من شدت حره، از شدت حرارتش و رنجی که هست پناه میبرن. حالا در روایت داره که از دوباره باید معنی بشه دیگه، از خدا متعال اجازه هاست که تنفسی بکنه، فاذن له فتنفس فاحرق جهنم یا احرق جهنم، از خدا اجازه خواست نفسی بکشه این فلان، خدا متعال بهش اجازه داد، شعله جهنم از اونجاست. حالا این دوباره توضیح داده بشه دیگه. حالا در اون جهنم یک صندوقی است، یک تابوتی است و بعد در اون تابوت شش نفر از اولین و از آخرینن. پس بنابراین یه وادی است، یا در روایت دیگه صد اون فنار مل فلق معاویه ابن وهب نقل کرده که محضر امام صادق بودیم، از حضرت سوال کردم که حضرت قل اعوذ برب الفلق رو خوندن. ببینید ذیل همین سوره است، فقر رجل قل اعوذ برب الفلق، فقال الرجل، از حضرت سوال کرد مل فلق، حضرت من صد اون فینار فنار، یک دره است در آتش جهنم، در جهنم از توصیفش کردن. پس ببینید فلق در این سوره
که خدای متعال رب به این فلق،
رب خدای متعال، بله. رب جهنم هم است، رب بهشت هم است دیگه، درسته؟
بله.
رب العالمینه،
بله.
مالک و صاحب اختیار و اداره و زمامش در دست اوست. اون کسی که این فلق رو که شرور رو خدای متعال در اونجا محبوس میکنه، اداره میکنه، ما به او پناه میبریم از چهار تا شهر.
پناه بردن ما یعنی چی؟
پناه بردن یه پناه بردن ظاهریه که آدم با زبان میگه، مثل استغفار. یکی پناه بردن واقعی است، مثل استغفار که آدم باید ذنب خودش رو، گناه خودش رو بفهمه، مغفرت خدا رو بفهمه، بعد از گناه خودش پناه به مغفرت ببره. اینجا هم همینطوره، انسان تا احساس مخاطرات رو نکنه واقعا، یعنی شروع رو نفهمه که چیا هستن، و نفهمم که تکیهگاهی خودش نداره، خودش نمیتونه تکیهگاه خودش باشه،
خودش
و حتی قدرت جمعی انسان ها فرض کنید میگن آدم ها برای این که از شر طبیعت و حوادث طبیعی و حیوانات و اینا خودشون حفظ کنن جامعه درست کردن، بعد فرض کنید آرام آرام این جوامع رسیده تا تکنولوژی و علم و قدرت و دولت مدرن و اینا پناهگاه های انسان هست. اگر اون چیزی که شرش به ما میرسه در خود اینا نفوذ کنه، یعنی شیطان از طریق همین علم و تکنولوژی و دولت مدرن و این ساختارها بخواد نفوذ کنه، دیگه اینا تکیه‌گاه نیستن.
همینطوره. بله.
اگر انسان فهمید که خودش و توانایی خودش و توانایی جمعیش در مقابل این شروری که او رو تهدید میکنه عاجزن، طبیعتاً و متوجه شد که یک حضرت حقی است به ما تعلیم میکنه که او همه شرور رو در فلق محبوس میکنه و اونجا نقطه کنترل هست، به خدا پناه میبره دیگه. بنابراین درک از شرور و درک از وسعت اونها و عجز و ناتوانی خود ما، نه فقط ناتوانی خود ما، تکیه‌گاهی که بر خودمون درست میکنیم، علم و قدرت و صنعت نمیتونه ما رو از این شرور حفظ بکنه، بلکه خودش گاهی نقطه نفوذ این شروره.
همینطوره.
پس بنابراین پناه بردن حقیقی وقتی است این شرور و این ضعف خود انسان و اون تکیه‌گاه حقیقی که رب الفلقه. اگه خدای متعال ما به ایمان رب الفلق شناختیم، وقت بعد به اون پناه میبریم.
یعنی همش معرفت میخواد در واقع که
اگر انسان به این نکات نره، و این سوره میخواد همینا رو به ما عطا بکنه، کسی با این سوره همراه شد قاعدتا میفهمد هم فلق رو، هم رب الفلق رو، هم شرور رو، هم عجز خودش رو، همون تکیه‌گاه ها رو،
بله،
میشناسه. خب حالا متناسب با این شرور رو معنا کنیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هر مخلوقی شرش ممکنه ما رو بگیر، کرد کردیم شر مخلوق از اونجایی ناشی میشود که از دایره بندگی، از محیط ولایت میره بیرون، همین که رفت بیرون مبدا شر میشه، ممکنه شرش ما رو هم بگیره. و اتفاقا اونایی که صاحب شرن مثل ابلیس و اولیاء طاغوت دنبال اینن که شرشون رو به ما برسونن. خیلی نماز بکنم، این شروری که در مخلوقات جزئی میبینید اینا خیلی مهم نیستن، خیلی کاری نمیتونن بکنن. اون شر مال اون ارکان شره که همه عالم رو میخوان مبتلا بکنن. کمان که حالا من یه مثالی بزنم، تشبیهم خیلی دقیق نیست، دیدید وجود مقدس نبی اکرم یه تجلی در شب 27 بشون شده، 27 رجب شب مبعث، به تجلل الاعظم فی هذه اللیله المعظم، همه تاریخ مهمان یه دونه تجلی هم هنستم بودیم. همینطوری که همه ملائکه‌ای که تسبیح میکنن لا یفترون، خسته نمیشن، یسبحون باللیل و النهار، غلغله‌ای که در سماوات است، انبیایی که مشتاق خدا بودن و شهدا و اشتیاق ها و اشفاق ها و دلدادگی ها و همه اینها یک فروغ رخ ساقی است، یه جلوه از عبادت امیرالمؤمنینه. این روایت شما چجوری معنا میکنید؟ فریقین هم نقد کردن دیگه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقله. نشه چجوری معنا میکنه؟ ابن ابی الحدید میگه استاد ما گفت، ازش سوال کردن، معتزلی است دیگه، در شرحش میگه که شرح نهج البلاغه، میگه از استاد ما سوال کرد که فلان فرد از صحابه افضل است یا امیرالمومنین، گفت چجوری مقایسه کنیم که کسی که ضربتش افضل من عبادت ثقله که جزء این ثقله این صحابه هم هستن. خود فریقین هم نقل کردن، این که چیزی نیست که اختصاصی باشه، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقله. خب معنیش هم اینه که همه عبادات بنا عبد الله یک فروغ رخ ساقی است، همه این شور و فتور ها و دلدادگی ها و ناله های نیمه شب و سحرخیزی ها و شیدایی ها یک تجلی است. اونورم شیاطینی هستن که یه نفس که میکشن جهنم شعله ور میشه. دیدید قرآن میفهمد بعضی ها خودشون وقود و نارن، هیزم آتشن. دیدید هیزم وقتی گر میگیره چه اتفاق میفته؟ بعضی یه جوری هم که وقتی شعله ور میشن جهنم هم فرار میکنه. این هستم. پس بنابراین
خودشون اصل آتیشن
و اون وقت ما میگم وسعت هم داره. یعنی یک حسدش میبینی همه عالم رو گرفتار میکنه. ابلیس یک حسد ورزید، این حسدش ببینی چه بر سر ما آورده. این هستم. پس توجه داشته باشیم که شرور غیر از این که، یعنی بدی هیچ خلق اون چی خدا آفریده بد نیست، ربوبیت خدای متعال بد نیست. حتی تو عاشورا که میاد که بدترین شر اتفاق افتاده، وقتی سوال میشود از صنع خدا، حضرت زینب میفرماید که ما رأیت الا جمیلا، تو کار خدا جز زیبایی نیست. خب اینا رو رسونده به عالی ترین درجات، دنیا داره امتحانه دیگه. ولی اونهایی که از بندگی خدا خارج میشن شر اینجوری پیدا میشه. و این شرور هم محورهایی داره که اونها شر اصلی هست.
پس من شر اختیارشون باعث خروج از مسیر میشه در واقع.
بله، اگر اختیاری تو عالم نبود شری نبود. از اون که اختیار پیدا میشه و به ما اختیار میدن که لا اکراه فی الدین،
انتخاب بکنیم،
مکرهمون نکردن که توحید رو قبول بکنیم، ولایت حق رو قبول بکنیم، شر پیدا میشه. یعنی بعد انتخاب کنید و این انتخاب خودش خیرها، امانت الهی است، قدرت اختیار.
بله،
ولی سوء استفاده میکنن از این امانت. جز معصومین از این امانت سوء استفاده، بقیه
سوء استفاده
نتونستن خوب استفاده، جز معصومین، بقیه جایی این امانت رو بعد ازش استفاده کردن. خب شر از همینجا پیدا میشه که آدم امانت خدا رو درش تعدی میکنه، تجاوز میکنه، در غیر مسیر خرج میکنه. وقتی این شرور هم از همین بود، یه موقع میبینید یه دمیدن اونها بساط به پا میکنه، عنایت کردید، یعنی یه نفسش یه جامعه ای رو مجنون میکنه. در روایت دیدید به حضرت رد می شدن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این رو باید مکرر نقل شده که حضرت دیدن مردم دوره یک کسی جمع شدن، گفتن که گفتن آقا مجنون، حضرت نمودن نه این مجنون نیست، مجنون این دیوانه دیگه. چون قدیم ها دیوانگی و ریشه شو در این می دونستن که جن نفوذ میکنه، که واقعا یه قسم جنون هم همین است، اینو نمیشه انکار کرد، این علم مدرن هم اینو نمیتونه.
ولی همش این نیست.
بله همش این نیست. یه قسمش اینه که واقعا اون نیروهای شیطانی نفوذ میکنن و تصرف میکنن، این عقلش به هم میخوره دیگه. گفتن نه. از اصلا نه، این مصابه، این بیماره. بعد هم بودن مجنون کسی است که من اثارت دنیا علی الاخره. اگر دیدید کسی دنیا رو بر آخرت انتخاب میکنه، این مجنونه. یا در یه تعبیری حضرت فرمودن اون مرد و زنی که جوانی خودشونو کهنه میکنند در غیر طاعت خدا، ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، همودن مرد یا زنی که، عبد یا عمی که، بنده خدا ولی جوانیشون رو کهنه میکنن، ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، این مجنونه. خب ببینید، یعنی یه موقعی شیطان ولا تجعل الشیطان علی عقلی سبیلا، خدای برای شیطان در عقل ما راه باز نکن. خدای متعال یه عقلی به ما داده، این عقل چراغه، این عقل ترازوست. ترازوست یعنی چی؟ یعنی خیر و شر رو وزن میکنه. آدم میخواد این آب رو بخوره، از یه جرعه آب خوردن میفهمی خوبه یا بده، ترازو میکنه میفهمه چقدر وزن داره، چقدر قیمت داره، زیر صفره، بالای صفره. ترازوست دیگه، ترازو چیکار میکنه؟ وزن میکنه دیگه. عقل ما میسنجه، وزن میکنه. خدای متعال مدار سنجش رو درش گذاشته. مدار سنجشش خود توحیده، فطرت ما، عقل ما بر فطرت توحیده. یعنی همیشه این عقربش بر مدار توحید میچرخه، وزن میکنه به اندازه قیمتی که تو دستگاه خدا داره. عقل وزن میذاره. حالا این عقل که در فطرت ماست، اگر تحت تأثیر انبیا قرار گیره، لیثیرو دفائن العقول، اون گنجینه ها رو برمیانگیزن. این عقل تفصیلم که پیدا میکنه وقتی وزن میکنه، صبح تا شب ما با این عقل سر و کار داریم و با او انتخاب میکنه.
همینطوره،
این حجت باطن ما.
بله.
اگر در مسیر انبیا قرار گرفت، نور انبیا بر این عقل تابید، شکوفا شد، تو جزئیات هم که ترازو میکنه درست ترازو میکنه. یعنی آخر کار که میسنجه تو ترازوی خدا میسنجه. در نظر خدا چه چیزی قیمت داره؟ ارزش به کجا برمیگرده؟ انما اکرمکم عند الله
اتقاکم.
یعنی ترازویی است اونجا. علیون میزان الاعمال، فریقین نقل کردن، با حضرت سنجیده میشه. تعلق به حضرت میزان قیمت شیه. تو هر عملی به اندازه‌ای که حب امیرالمومنین است قیمت داره.
یعنی با معیارهای الهی آسمانی میسنجه در
ترازو واقعی است. ببینید من سوال میکنم، مگه الان شما که ترازو میکنید چی رو میسنجید غیر از جاذبه زمین؟ به قول امروزی‌ها میگن وزن مال جاذبه زمینه. ترازوی شما میگه چقدر جاذبه زمین تو این هست؟ این ترازویی که شما درست کردید از ترازوی دقیق تا ترازوهایی که مثلا خیلی هم دقیق نبودن، از قبون تا این ترازوهایی که 1000 گرم رو میسنجه، چی رو میسنجه؟ جاذبه زمین رو داره میسنجه که چقدر تو این جاذبه وزن رو اینجوری تعریف میکنید دیگه. حالا قدما یه جور دیگه تو طبیعت معنا میکردن. تو دستگاه خدای متعال یه ترازویی است که میزان جاذبه توحید رو، میزان ولایت امیرالمومنین رو توش اندازه میگیره. این عقل آدمه. خدا این عقل رو به آدم داده، هر چی جلوش میذاری ترازو میکنه چقدر ارزشه، چقدر تعلق به خدا، تعلق به ولی خدا توش هست، به همون اندازه قیمت میده.
ولی در بعضی از موارد اینجوری نیست.
حالا
چون دستخوش تغییر
این عقل اگر تحت نفوذ شیطان قرار گرفت، مدار جاذبه سنجیش عوض میشه. فرض کنید الان با جاذبه زمین میسنجه، یه ترازوی درست کنن که یه جاذبه دیگری رو محاسبه بکنه، دیگه اصلا وزن عوض میشه.
همینطوره،
درسته؟
بله.
یه چیز دیگه‌ای رو میسنجه. وقت مدار جاذبش که عوض شد، تصرف کرد شیطان تو محور سنجشش، تصرف کرد، بدیها رو خوب میبینه، خوبیها رو بد میبینه. میزان تعلق به دستگاه ابلیس مدار میشه. من یه مثال بزنم. عقل ما بر مدار فطرتمون بر اساس توحید. وقتی شما تحت تأثیر شیطان قرار گرفتید و پرستش جدید رو قبول کردید، الان تو دنیای قبل اومانیزم و انسان مداریه دیگه، این غیر از کرامت انسانی که انبیا میگن ها. نه، کرامت انسان چی؟ یعنی انسان خودش شد مدار همه قیمت گذاری ها. اگه به من بگن اومانیزم رو، انسان مداری غرب رو تعریف کن که همه تمدن غرب رو برمیگرده، عرض من همینه. انسان مداری اینجوری تر، یعنی انسان مدار ارزش هاست،
خودش
یعنی خودش میشه محور، خودش رو میکنه مدار سنجیدن. هر چیزی رو با خودش میسنجه. با چی؟ با تعلقات خودش. اینو ضرب در لیبرالیسم کنید، انسان آزاد باشه از همه ارزش ها جز خودش. مسجد چقدر میارزه؟ میگه اگه دوست داری مسجد قیمت داره. خود مسجد هیچ قیمتی نداره. میکده چطور؟ میگه اگه شما دوست داری چیز محترم نیست. اینکه شهر میسازن تو میدانش میکده و مسجد و کلیسا رو کنار هم میذارن، یعنی هیچ کدوم از اینا فی حد ذات ارزشی
نداره.
ارزشش به انتخاب توست. این ترازو آدم وقتی عوض شد اینجوری میشه دیگه. یعنی این آدمی که داره ترازو میکنه خودش شاغول ترازوشه.
اگه تو دوست داری مسجد، دوست داری میکده، دوست داری
هر چی تو دوست داری خوب است.
بله.
وقت این عقل دیگه عقلی است که شیطان برش سبیل پیدا کرده. یعنی از مدار خدا بردهش تو مدار نفس. وقتی برده تو مدار نفس، او سلطه پیدا میکنه، ابلیس میشه مدار. حالا اون سخن بعدی است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. او ولایت پیدا میکنه، سلطه. ترازو آدم دیگه با شیطان میسنجه، میشه به تعبیر امیرالمومنین شیطان رو ملاک میگیرن، اتخذ الشیطان ملاکا، اصلا ملاکشون شیطانه. آدم میگه مگه میشه خوب میشده دیگه، من فهمیدم یعنی یه نوع شیطان پرستی اتفاق میفته. خدای متعال همین رو هشدار میده، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. وقتی شیطان شد معبود، معبود ترازو حقیقی است. هر آدمی وقتی ترازو میکنه با معبودش ترازو میکنه، با معشوقش. یه معشوقی داره، هر چی دستش بده میگه خوبه یا بده، اگه با معشوقش بسازه میگه خوبه. همین جوری انها، اون کسی که مدارش دنیاست میگه قیمت این چنده، میگه چقدر به درد دنیا میخوره.
پسندم آن چرا جانان پسندد، اینجا هم صدق
معشوقش. همه یه معشوقی دارن، با معشوقشون با معبودشون میسنجن، قیمت میگذارن، حتی قیمت اقتصادی ها. الان برای نیروی کار قیمت میذارن تو بازار، تو نظام سرمایه‌داری قیمت نیروی کار چقدره؟ میگه چقدر به رشد سرمایه کمک میکند تا بگم قیمت تخصص این آقا چقدره، خدماتی که این پزشک میده یا کاری که این کارگر میکنه من میسنجم با راندمانش تو الگوی سرمایه‌داری. پس ببینید آدمی یه ترازوی داره خدا بهش داده، این ترازو بر محور توحیده، معبود انسان، فطرت الله التي فطر الناس علیها توحیده، همه دلداده خدا هستن، ترازوشون هم بر اون مداره. فالهمها فجورها تقوا، میسنجه قیمت میذاره. وقتی شیطان نفوذ کرد مدار پرستش رو عوض کرد، خودم شدم خودم، افرایت من اتخذ الهه هوا، اومانیزم یعنی همین، میپرسته الهش هواشو. یا شیطان رو پرستیدید، مدار سنجش عوض میشه، ترازو عوض میشه، شیطان نفوذ میکنه، شیاطین جن فطرت انسان رو میپوشونن، مدار رو عوض میکنن، ترازو آدم خراب میشه، همه ارزش ها میشه دنیا. خب این مجنون و مجنون نیست، این جن زده است یا نیست؟ یک گره هایی تو وجود آدم ایجاد میکنه، دیگه از اون گره ها نمیتونه در بری، میدمه شیطان. تعلقاتی ایجاد میکنه در انسان، عقده ها و گره هایی ایجاد میکنه و بر اون گره ها هم، حالا نمیخوام آیه رو اینجوری معنا کنم، میدمه واقعا، نفس شیطانه. بعد میبینی همه وجود انسان گره، گره هایی که خودش ایجاد کرده. به من اعرض عن ذکری فان له معیشتا
زنکا،
واقعا گرفتار میشه این عقده هایی که میگن، و بعدم میبینی دیگه نمیتونه نجات. تعلقاتی درش پیدا میشه، جوری گره میخوره، جوری قعدت بی اقلالی، قل و زنجیرهای پیدا میشه در انسان. وجود مقدس نبی اکرم چه کار میکنه؟ یزعو عنهم اسرهم، سختی ها رو از دوش انسان برمیداره. ول اقلال التی کانت علیهم، قل هایی که اینا رو احاطه کرده بود، اونا قل ها رو میبندن، از رد باز میکنه. دست نرد میکنید
و دیگه از دست عقل هیچ کاری بر نمیاد دیگه.
اسیر که شد عقل دشوار میشه دیگه، ترازو اصلا بد میسنجه،
مثلا نمیتونه هدایت بکنه، بسنجه
بد میسنجه دیگه، یعنی به جای انسان میرسه که دیگه قفل میشه، ختم الله علی قلوبهم. یعنی ترازو آدم بد نشون میده، زیبایی ها رو زشتی میبینه. ببین من سوال میکنم، سحر میکردن شیاطین جن، شیاطین نفوذ میکردن، سحر میکردن، میگه جوانی رو سحر میکردن، بعد مثلا دختری رو زیبا میدیده، وقتی ازدواج میکرده پرده میرفته کنار، میدیده ای بابا اصلا اون کمالاتی که این خیال میکرده نداره، یعنی زیبا شناسیش رو تصرف میکردن. سحر یکی از کارش همین، دست میبره شیطان این کار لعوزینن لهم. حالا اگر این دنیا رو برای ما بزک کردن، این عروس هزار داماد رو، شد یه چیز زیبایی در نظر ما، این سحر شیطان نیست؟
خب کجا بفهمیم؟ مسحور شدیم. بله سحر.
هر وقت دیدیم ترازو ما با خدا نمیسنجه، علامت مسحور شدن. اینا فهمیدین مدار ببینید خودمون رو باید با اولیاء خدا بسنجیم. اگه با اونا خودتو سنجیدی میفهمی که سحر شدی یا نشدی. ولی آدمی که سحر شده به نظرش میاد خیلی عاقلی،
عاقل همه چی درسته، بقیه مشکل.
بله بقیه عاقل، میگفت یه نفری تو اتوبان
برعکس
میره، گفت روز یه نفر همه دارن خلاف میان، اینجوری میشه قصه آدم. آدمی
در خودش داشته خلاف
میان. مسحور که شده آدم مسحوره دیگه. خیلی وقت آدم سحر خودش هم نمیفهمه، نفهمیده.
بله.
پس بنابراین اگر دقت کنید، سحر شیطان که انسان مجنون میشه، واقعا شیاطین جن در انسان نفوذ میکنن، عقل انسان رو به هم میریزن، به هم ریختن، من آ المجنون من آثر الدنیا علی الاخره. حضرت شوخی نمیخوان بکنن، همینطوری نمیخوان بگن این دیوانه است، نه واقعا مجنونه دیگه. شیاطین جن درش نفوذ کردن، عقل مدارش عوض شده، دنیا رو انتخاب میکنه، آخرت رها میکنه. چه مجنونی از این بدتر. عبد او امتون، عبد جوانی که ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، جوانیشو در غیر طاعت خدا ختم میکنه، مجنون دیگه. یعنی شیطان اومده نفوذ کرده، اون زیبایی ها رفته، اون میل ها رفته، رغبت ها رفته، یه میل و رغبت دیگه در انسان ایجاد شده.
درست یه چیزای دیگه جلوه کرده.
چطور کردم اگه در انسان یه رغبتیش ایجاد بکنن با سحر که زشت و زیبا ببینه دوست بداره، اصلا میگن آقا این چی داره دنبالش میری، همه حیرانن که این دنبال چی راه افتاده، ولی این راه افتاده دیگه. چطور اونجا میگید سحره، مجنونه، شیاطین درش نفوذ کردن، شیاطین الجن و الانس، اینجا رو نمیگید. حضرت فرمود نه، این که بیمار المجنون من آثر الدنیا علی الاخره، یا عبد او امتون که ابلا شبابه فی غیر طاعت الله، جوانیش که همه سرمایش کهنه میکنه میریزه پای دنیا در غیر طاعت خدا، در طاعت نفس، در طاعت اناتون. چجوری آدم مدار طاعتش عوض میشه؟ وقتی شاغولش عوض میشه. آدم همیشه معبود خودش رو طاعت میکنه، نفس شد معبود، خودت رو محور قرار کن، نفست رو اطاعت میکنی، خیال میکنی آزادی، شیطان رو اطاعت میکنی. پس با این در زمینه این وسعت ها ما رو تهدید میکنه. حالا با این نکته که گفتم این 3-4 تا رو یه اشاره میکنم دیگه، عبور میکنم ازش.
وقت در اختیار شماست، تا جای میباقری ادامه فرمایشات شما رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اون چه عرض کردم حالا یه مرور کنیم این 4 تا شر رو توضیح بدیم. بنابراین فلق بنا شد اون محیطی از جهنم باشه که همه شرور به خصوص ائمه نار، اولیاء طاغوت، اونجا مهار میشه شرشون. ما به پروردگار، کسی که مالک این محیط است و رب اوست، پناه میبریم از شر ما خلق. عرض کردیم شر ما خلق، مخلوقات وقتی از مدار بندگی میرن بیرون خودشون میشن شر، ممکنه ما رو برسونن به محیط طغیان، ما رو مثل خودشون کنن، یعنی حسد در ما بدمن، بخل در ما بدمن، کبر در اینا میشه شرشونه دیگه. اگه ما بخیل شدیم شیطان ما رو بخیل کرد، شرش به ما رسیده. اگر ما رو حسود کرد، شرش به ما رسیده. اگر ما رو متکبر کرد، شرش به ما رسیده. پس بنابراین شر یعنی این شر رو عرض کردیم اصلش مال ائمه است، بقیه از اونجا میاد. شر از صفات از لشکر ابلیس. پس این اولی، همه این شرور رو به رب الفلق پناه میبریم که ما رو نگه بداره از اینکه شر رو. تو رب فلقی، همه زمام اینها در دست توست، ما رو از شر اونها محفوظ بدار، شعله های آتشون ما رو نگیره، ما تو آتش اونها نسوزیم، ما از دایره بندگی به ولایت اهل بیت بیرون نریم. اونا میخوان ما رو بکشونن تو محیط آتش خودشون، نتونن، اون شعله هاشون ما رو نبره. این یک. و اما من شر غاسق اذا وقب، غاسق عرض کردیم شب وقتی تاریک میشه بهش میگن غاسق، ولی حالا شاید بشه اینو توسعه داد، چون در روایات من ندیدم خیلی توسعه نمیدم، نسبت نمیدم.
بله.
ببینید در روایات شب تعبیر شده و لیل فرمود دولت و فلانه، دولت ائمه نار. خود ائمه نار اونها ازشون تعبیر به لیل ظلمات شده، دولت و فلانه، یا مثلا ظلمات او که ظلمات فی بحر لجی، تاریکی ها به ائمه نار، به اولیاء طاغوت، دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده، اینا ظلماتن در قرآن.
بله.
ظلمات. غاسق هم ممکنه اون تاریکی که نفوذ میکنه ممکنه به معنی خود اولیاء طاغوت باشه، غاسقی است که میخواد نفوذ کنه و تو تاریکیشو در ما نافذ بده، ما رو هم تو ظلمات ببره. یخرجونهم من النور
الی الظلمات،
این میشه غاسق. ممکنه غاسق او باشه و ممکنه اناعت بکنید لشکر شیطان هم همینطوره. شیطان 75 تا لشکر خدا برش آفرید، صفات رذیل لشکر شیطانن. حسد یکی از قوای شیطانیست، یه لشکر موجود حیی است حسدی که شیطان داره، و همه صفات شیطان رو دیدید از ظلمت دیگه. این جنود شیطان، صفات شیطانی، لشکر شیطان غاصبن و نفوذ در انسان هم میکنن، قلب انسان رو میگیرن دیگه،
این تاریکی رو سرایت میدن در واقع.
بنابراین لشکر جهل، صفات رذیل، بخل، حسد، ریا، کبر، حب دنیا، اینا غاصقی هستن که همه باطل و قوای باطل، جنودی که شیطان با او کار میکنه، لشکرش موجودات زنده، کما اینکه لشکر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که صفات کریمه زنده ان، اونا از نور خلق شدن. حدیث عقل و جهل رو یه بار تو همین برنامه خوندیم.
بله.
اونا از نور خلق شدن، اینا از ظلمت. پس صفات شیطان غاسقه، خود شیطان غاسقه، خود اولیاء طاغوت غاسقن و نفوذ میکنن، حسدش میخواد نفوذ کنه، و اگه نفوذ کرد ظلمته، ریا ظلمته، بخل ظلمته، توکل به خدا نوره، ایمان نوره.
بله.
بنابراین جنود نبی اکرم همه از نورن، اونا از ظلماتن. این میخواد نفوذ کنه و با نفوذ دادن این صفات ظلمانی خودش صفات انسان رو عوض میکنه. این صفات صفات شیطنتن، کما اینکه صفات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صفات طاعتن. کسی متوکل به خدا شد بندگی میکنه، اهل یقین شد بندگی میکنه. صفات اینور هم صفات شیطنت و خروج از، لذا این جزء همون شرور دیگه.
بله،
جزء شرور اونها میشه این ظلمتی که نفوذ میدن. من نسبت نمیخوام بدم، این روایت در کافی شریف است در صفات امام علیه السلام. اونجا امام صادق خطبه‌ای دارن مفصله. یه تعبیری که راجع به امام دارن اینه، میفرمان مترودن انه حبائل و ابلیس و جنوده. حبائل و ابلیس و جنوده، از امام رشته های به اصطلاح ریسمان هایی که شیطان میفرسته، دامهاش ترد میشه، دام های شیطان ابلیس و جنودش. امام کسی است که درش راه نداره، حبائل ابلیس. مدفوعا عنه وقوب الغواسق و نفوس کل فاسق، از امام دفع میشود وقوب الغواسق، نفوس غواسق، تاریکی ها و ظلمات. این چیه این غواسق؟ اونجا هم شراح بعضی فرمودن این تاریکیه شد. ملا صالح مازندرانی که شعرش از بهترین شروح کافی است، اونجا میفهمد مقصود از غواسق باطله، باطل ظلمته، هیچ باطلی در امام نفوذ نداره. یعنی به نظر من شاید تعبیر خوبه. بنابراین اینجا میتونه غاسق اون تاریکی نافذ میتونه صفات ظلمانی ابلیس باشه، میتونه خود ابلیس باشه. جنود اینا غواسقن همه. من شر غاسق اذا
وقب،
من شر نفاسات فی الوقت. نفاسات منفذ یادمه که این که تو مؤنث اومده، نفاسات اومده چون نفوسن، نفوسی که کارشون اینه. نفاسات فی الوقت عرض کردم، این نفاسات فی الوقت یه دامنه وسیعی تری میتونه داشته باشه. واقعا ابلیس اگر عقل انسان رو گرفت به مدار نفس یا به مدار خودش برگردون، کار تمامه دیگه، وقت همه زندگی میشه عقده ها. اینا هست فهمیدین. من گاهی تعبیرم به این عقلانیت مدرن، مقصودم عقلانیت سکولاره، عقلانیت غیر دین. این عقلانیت یک عقلانیت مسحوره، جهان رو وارونه میفهمه، دین رو افیون به لطا میدونه، انبیا رو در کنار صاحبان سرمایه و قدرت میبینه. اینا هست فهمیدین. این عقل مسحوره دیگه. مگه عقل مسحور یعنی چی؟ عرض کردم زیباشناسی انسان به هم ریخته دیگه. و من شر نفاسات فی الوقت، من شر حاسد
اذا
حسد. هم حسدهای جزئی داریم. اصلی ترین چیزی که شیطان به او حسد می‌ورزد ایمان مؤمنه. می‌بینه یه مؤمنی مقربه داره سجده می‌کنه، داره عبادت می‌کنه، به خدا نزدیک میشه، این خودش استکبار علی الله داره به قرب به خدا و آثار قرب که مقامات حسد می‌ورزه. همیشه حسد به مقامات ناشی از عبودیته. اون وقت اصل حسدم در روایات دیدید، حسد نسبت به ائمه است. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، خدای متعال از فضل خودش به امام ملک عظیم عطا کرده که در همون آیات سوره مبارکه نساء از آیه 54، خود این بعد مفصل دقت بشه. حسدی که ممکنه یک کسی به من حسد ببرزه به یه امر جزئی، یک کسی حسد به امام می‌ورزه در مقابل ملک عظیمی که خدا به او داده، اون مقام. این حسد همه مدار عالم رو به هم می‌ریزه.
عجب.
حالا اینو ان شاءالله اگر لازم شد اشاره
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. شاید خیلی وقتا این سوره ها و این آیات رو تلاوت میکنیم ولی اینجوری شاید از این منظر کمتر نگاه کردیم. خیلی ممنون، متشکرم از حاجی میرباقری که این نگاه رو به همه ما میدن. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجا دعا بکنند و همه ان شاءالله آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای ما رو و همه مؤمنین رو در پناه خودت از همه شرور مسکون و محفوظ بدار.
الهی آمین. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاءالله با حضور جای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. دوستانی که مکه مشرف هستن، مدینه مشرف هستن، حتما ما رو از دعای خیر خودشون بی نصیب نگذارن و همه دوستان خوب سمت خدا رو. ما هم از همینجا سلام میدیم به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خداحافظی میکنیم از خدمتون. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی میرباقر. سپاسگزارم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله.
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر.